Vatra suno sangena klut. Thanos teva peratu adat. Krus teva ava.
حدس بزنید این زبانی که در این فیلم با هم شنیدیم چه زبانیه و مربوط به چه دوره‌ایه. قسمت پنجم پادکست دینگو رو میشنوید از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا. در اینجا هستیم با همکارم شهریار سیامی. من مانی پارسا هستم و موضوع زبان‌های باستانی رو به خصوص زبان اصلی هندوروپایی‌ها رو در اینجا دنبال خواهیم کرد.
درود بر همه. مانی، من میخوام مستقیم سوال اول مطرح کنم در ادامه همون بحث هندو اروپایی. این هندو اروپایی چه ربطی به آریایی ها داره و چرا این آریایی ها در اروپا مسئله ساز شده؟ همین بحث آریایی، اینو توضیح میدی برامون؟
این هندو اروپایی اولیه در زمان آلمان نازی، اونا به این نتیجه رسیدن که یعنی فهمیدن از طریق دانشمندان زبان که زبان جرمنی خودشون جزء این حساب میشه. خیلی علاقه داشتن خودشون رو ربط بدن به تمدن‌های باستانی، به خصوص هند و ایران، که دیدن که زبان هند و ایران هم با زبان‌های جرمن ها پس از یه جا اومده و بقیه اروپایی ها. یک کلک اینجا خواستن بزنن، گفتن که اون کلمه آریایی که ثابت شده که گروه شاخه هندو ایرانی بر خودش استفاده می کرده، بیاین عمومیت بدیم به کل هندو اروپایی ها، بگیم که ما هم آریایی هستیم. بعد بار نژادی هم بهش دادن که اون اصلا اون زمان ژنتیک هم پیشرفت نکرده بود، نمی شد اصلا مطمئن بود که این درسته یا نه. به هر حال اینا کاری به اطمینان علمی نداشتن، گفتن که به جای کلمه هندو اروپایی اولیه میگیم زبان آریایی، اصلا جاشو عوض کردن. زبان آریایی که مربوط میشه به هندو ایرانی های اولیه، اونو بردن گذاشتن بالاتر، گفتن کل این زبان ها اسمش آریاییه، اصلا نژاد داشته، نژاد آریایی بوده. این باعث شد بار پیدا کنه این کلمه. بعدن جنگ و جدال و برتری جویی و اینا هم پیش اومد، این کلمه اصلا تابو شد.
بله.
در محافل علمی هم کلن گذاشتنش کنار، فقط جلوی هندو ایرانی اولیه وقتی می نویسن یه تو پرانتز آریایی هم گاهی می نویسن.
بله.
به هر حال سوء استفاده شده از این کلمه. بله. اون مسئله نژادیش هم یه اصلا جدایی، اونایی که از استپ های اوکراین اومدن اونا این زبون رو صحبت می کردن و خود اونا ترکیبی از چند نژاد بوده. بله. خب اگه بگیم نژاد استپی که حالا آریایی بهش لقب داده شده بود، یا هندو اروپایی ها، به اشتباه البته حالا اون کلمه رو اینا قرار گرفته بود، اونا هم وقتی که اومدن به اروپا و به آسیا و غیره با اقوام دیگه مخلوط شدن، یه درصدی از تبار هر کدوم از این کشورها به اونا برمیگرده، نه همش، درصداش هم متفاوته و اون حالا یه بحث ژنتیکیه که حالا، ولی اصلا هیچ ارزشی هم نداره که بخوان اینا رو دنبال کنن که چند درصد از کجا اومده، چون همه به هر حال مخلوطن، همه انسانن.
بله.
ولی از زبانی، اون زبان اونا واقعا پخش شد تو بیشتر جهان. الان 2/3 مردم جهان به زبانهایی صحبت میکنن که از همین هندو اروپایی اولیه تو اوکراین منشأ گرفته.
چقدر جالب.
یعنی انگلیسی که خب می‌بینین همه جا رایجه، زبان‌های ایرانی هم بخش بزرگیه، هند هم اینطوری، اسپانیایی کل آمریکا جنوبی رو پوشش داد. دیگه از مسائل نژادی خیلی فراتر رفت، کل اسپانیایی که آمریکا جنوبی رو فرا گرفت، یا برزیلی، اونا اصلا دیگه ربطی اون حتی تبار اسپانیایی ها دیگه نداره، خیلی مخلوطه.
بله.
و هند هم که دراویدی‌ها خیلی‌هاشون آریایی زبان شدن و همطور هند اروپایی خیلی گسترش بزرگی پیدا کرد. عجیبم هست که به این شدت پخش شد در دنیا.
یه فیلمی هم که پخش کردیم اول جریانش چی بود؟ اونجا هند اروپایی صحبت شده بود؟
همین توی به فرهنگ پاپ هم را پیدا کرده فیلم و اینا، مسئله هند اروپایی. و این فیلمی که اول گفتیم حدس بزنید، فیلم پرومتیوس هست.
آها.
یه فیلم علمی تخیلیه که مربوط میشه به این که یک فرد پولداری که میخواست ببینه که از کجا اومدیم نوع بشر، این فرضیه رو پیش گرفت که خب به قول معروف نطفه اصلی نوع بشر رو فرازمینی ها اومدن کاشتن روی زمین. فیلم هم اینطوری شروع میشه یه قسمتش. بعد فضاپیما درست میکنن میرن که ملاقات کنن سازندگان بشر رو، اونایی که اومدن نطفه رو کاشتن. بعد گفتن خب تنها زبانی که شکل قدیمی ترین شما پیدا کردیم همین هندو اروپایی اولیه است. یه ربات هم با خودشون دارن میبرن تو فضاپیما، اون ربات داره تمرین میکنه این هندو اروپایی اولیه رو با خودش. این اون قطعه بود که شنیدیم اول،
که ربات به زبان هندو اروپایی اولیه صحبت میکنه که بتونه با اون فرض کنیم موجودات فرازمینی روبرو شد شاید به این زبان
ارتباط
خیلی برد. جالبه. خیلی برای من جالب شد. ببینید من میخوام ببینم دانستام درسته. پس ما به این صورت اگر برعکس بیایم اینجوری بوده که یک زبان هندو اروپایی اولیه در اوکراین صحبت میشده، بعد اینا پخش شدن، بعد کم کم در قسمتی که گفتیم مرز قزاقستان و روسیه بوده زبان هندو ایرانی شکل گرفته که همون زبان آریاییه.
بله.
در اصل زبان آریاییه و اونجا که حالا شهر آرکاییم رو ساختن و اینا که خرابه هاش مثل این که کش شده و گفتیم وجود داره و بعد از اونجا زبان هندو ایرانی اولیه که صحبت میشه شاخه از اون شده زبانهای ایرانی.
بله.
درسته؟
درسته. این گروهی که از آرکاییم به قول معروف منطقه اومدن پایین هندو ایرانی صحبت میکردن یا آریایی، اینا اومدن رسیدن به یک تمدنی به اسم آمودریا که گفتم، دیدن اونجا قبلا این مردم اونجا حضور دارن. یه بار در پادکست قبلی هم گفتیم که اینا 80% ایرانیان شکارچی و فلان صحبت کردیم نباشیم، میتونید رجوع کنید به پادکست قبلی. به اون تمدن روبرو شدن، دیدن که اینا حضور دارن اونجا، بعد کشاورزان و فلان. این آریایی که اومدن به پایین اینا بیشتر از سواری علاقه داشتن و گاریای چوبی داشتن. اینا اتفاقا کسانی بودن، اولین کسانی بودن که چرخ پردار رو درست کردن. چرخهای توپر نه، پردار، که خیلی بهشون سرعت میداد و باعث شد که به سرعت بتونن این فواصل دور رو طی کنن، بیان پایین تر و برسن به این فرهنگ. و از خیلی قدیم در حاشیه این شهرهای یا دهکده های میشه گفت آمودریایی اینا مستقر شده بودن، کوچنشین بودن، دوروبر دهکده ها رو چراگاه ها رو پوشش میدادن، بعد یواش یواش مخلوط میشن به اون مردم آمودریا. مقداری از کلمات اونا رو میگیرن ولی زبان آریایی رو غالب میکنن برای مردم. بعد اینطور دیده میشه که یه گروهشون که کمتر حتی مخلوط شده بودن با آمودریایی ها میرن به سمت غرب یک مقدار و بالای بجنورد کنونی تمدن یاز اونجا بهش میگن
یاز.
اونا ایرانی های اولیه بودن. ایرانی زبان های اولیه. اشاراتی هست که اونا خیلی با آمودریایی مخلوط نشدن. اونایی که مخلوط شدن با آمودریایی بیشتر به هند رفتن.
آها.
یعنی تبار ایرانی ها شاید بیشتر ربط داره به هندو ایرانی اولیه یا آریایی اولیه. اختلاطشون کمتر بود. در صورت اونجا جاییه که این تمدن یاز میگن که زبان اوستایی شکل میگیره یواش یواش، تمدن اوستایی، خود زرتشت هم احتمالاً اصلا اونجا بوده.
من خیلی دوست دارم این زبان‌ها رو کنار هم بذاریم مقایسه کنیم اون نمونه‌ها رو. یعنی الان یه دونه زبان هندو اروپایی اولیه رو گوش کنیم، بعد کنارش یک زبان هندو ایرانی اولیه رو گوش کنیم، بعد بیایم یک زبان، همون زبان ایرانی گفتیم اولیه ایرانی که هست اولی. با هندو اروپایی مقایسه کنیم. میخوایم این کار رو الان انجام بدیم؟
بله میشه. اون فیلمی که گفتم پرومتیوس،
بله.
جلوتر که میره خب یک پشت صحنه داره جالبه و نشون میدن که چجوری اون هنرپیشه که نقش ربات رو بازی میکنه اون داره آموزش میبینه به زبان هندو اروپایی اولیه از یک متخصص هندو اروپایی. اون متخصص هندو اروپایی تو این پشت صحنه فیلم یک قطعه رو به هندو اروپایی اولیه که بازسازی کرده یا کردن خودشون میخونه، روخونی میکنه، اونم تیکه جالب و خوبیه، اون رو با هم میشنویم. اینی که میشنوید میشه هندو اروپایی اولیه که 6000 سال پیش در اوکراین صحبت میشد، کلماتش بازسازی شده است از طریق علمی، با هم میشنویم.
ایگوم ویوزدت یا نحمن وراغنن مکیاهو بھورکتای اکنو قرنای گنهت اوریون ایگوم دادرشت هلیادیوت سیبیم اربی تانهاوزر اسیت هیرا توحتو اسکالی بولمو ati krimstu plue arta martuhu.
خب این که شنیدیم هندو اروپایی بود. هندو اروپایی اولیه یکی از چندین دختری که داره، یکیش میشه هندو ایرانی اولیه یا همون آریایی. یه قطعه از اینو با هم میشنویم.
آویس اچواسکا آویس اچواسکا آویس یاس یاس ارنان است اچوانس دادرچا تام گروم.
اینی که شنیدین هندو ایرانی اولیه بود، یکی از زبانه که از این زبان بعدن منشعب شد و دختر اون به حساب میاد، یعنی ایرانی اولیه، مادر کل زبانه ایرانی تبار رو با هم میشنویم.
اوی یا یا ورنا نا احت اچوان دادرشا توم گروم وجم وجنتم توم جنتم بارم توم ویرا ماچو بارنتم اوی اچوا بیا اوو چک چرید ماری شتی نرم چشتی اچوان اجنتم.
خیلی مقایسه جالبی بود. من به کلمات دقت میکردم، بوش میکردم ببینم چیا رو میتونم پیدا کنم.
الان شما به این نمونه ها که مربوط به اعداد هستن هم توجه کنید. مثلا مقایسه عدد 5 در زبانهای مختلف اندوروپایی تو قطعه که میاد به ترتیب در این زبانها بیان میکنه. یکی انگلیسی، اسپانیایی، ایرلندی، روسی، فارسی، هندی، آلبانیایی، یونانی، ارمنی و تخاری. تخاری هم یه زبان منقرض هندوروپایی.
5
کوگ
5
5
بس
پند
هینگ
بن.
حالا مقایسه عدد 9 رو در همین زبان ها به ترتیب میشنویم.
9
9
وی
9
نو
نو
نند
Enea
Inna
New.
و حالا یه سوال. دو زبان جالب در اروپا داریم که میگن ریشه هندو اروپایی ندارن و من میخوام بپرسم که اینا چی هستن و ریشه شون چیه و اصلا چه ربطی به هندو اروپایی دارن. یکی زبان فلاندی، یکی مجاریه.
بله، وقتی خب هندو اروپایی زبان ها پخش شدن در اروپا، به طرف شمال که رفتندن یک زبان های اونجا از قبل حضور داشته که اونا رو بهشون میگن زبان های فینوگری، خانوادش فینوگریه و فنلاندی از اون میاد.
آها.
البته اینطوری بگم که وقتی وارد همون شمال اروپا هم شدن زبان های دیگه هم بود در هندو اروپایی، حذف شد، جذب شد، از بین رفت.
وایکینگ ها چی؟ اونا زبانشون
هندو اروپاییه، همون جرمنیه. ولی خب میگن پیش از وایکینگ ها احتمالاً کسانی اونجا شکارچیانی بودن، زبون دیگه حرف میزدن، با اونا مخلوط شدن، زبون ها از بین رفت، هر جا رسیدن هندو اروپایی غالب شد. بعد فنلاندی قبلا گسترش بزرگتر بوده، بعدا خب سوئدی و اینا جایگزین شدن، اومدن اونو پس زدن. یه گروه از همون کسانی که با فنلاندی ها ارتباط دارن از همون شمال اروپا بعدها اینا جدا شدن، اومدن رفتن مجارستان. مجارها از اونا هستن. ریشه زبان مجاری با فنلاندی یکیه ولی هندو اروپایی نیست. یک گروه سوم هم وجود داره.
آها، چه جالب.
در اروپا که هندو اروپایی صحبت نمی‌کنه. مردمان باسک.
باسک.
باسک‌ها یه گروه
مال اسپانیایی،
پیش از اینکه زبان‌های رومی که جزء هندو اروپایی حساب میشه بره اون منطقه رو همه رو دست خودش بگیره، به قول معروف سیطره پیدا کنه، یه قسمت خیلی بزرگی توی اسپانیا و جنوب فرانسه باسک زبان بودن، باسکی حرف می زدن و اکثرشون زبانشون از دست دادن، حذف شدن در زبانهای رومی. در منطقه کوهستانی مرزی فرانسه و اسپانیا هنوز یک گروه کوچیکی مونده باسکی صحبت میکنن. این هندو اروپایی نیست، اینم از قدیم اونجا بوده.
از قدیم بوده. بسیار عالی.
خب تا اینجا ما بیشتر از تبارشناسی این زبان رو صحبت کردیم. دوست داشتم الان یک گریزی بزنم به ریشه شناسی که یعنی ارتباط کلمات هندوروپایی رو با هم بیشتر مشخص کنه، یه تصویری بده به مخاطبا که چجوری این کلمات با هم ربط دارن، از کجا اومدن. نمونه بخوام بگم، اگه شما ریشه فعل محافظت کردن، مراقبت کردن رو توی هندوروپایی پیدا کنید، میرسین به ریشه په. پخ یعنی محافظت کردن. در فارسی ما از اون پاییدن داریم، از همونجا میاد. بعد همونجور که ما تو فارسی پسفندی داریم به اسم گر، به شکل گر که صفت فاعلی درست میکنه، مثلا آهنگر، کارگر، انجام دهنده کارو نشون میده، توی هندو اروپایی این پسفند شکل تر داشته، تر. بعد پخ تر بوده در هندو اروپایی اولیه به معنی محافظت کننده، مراقبت کننده. این پخ تر شده پدر.
آو چه جالب،
از همونجا اومده. بعد یعنی گفتم این توضیح رو بدم که کم مشخص شه که این اجزای کلمات چجوری هن، از کجا اومدن، اون حس ریشه هندو اروپایی رو بهتر درک کنیم.
یعنی پدر به معنی محافظت کننده است.
بله، مراقب، کسی که مراقبت میکنه از خانواده.
آها، چه جالب.
ریشهش از اونجاست. و با کلمه پاییدن و پایش در فارسی مراقبت اینا از یه جا اومدن. یه ریشه. بعد کلمه بعدی، وقتی که خب نوزاد زبون باز میکنه، ساده ترین حرفی که میتونه تولید کنه با چسبوندن دو تا لب به هم هست به شکل ما ما. و چون چشمش به اولین کس که میفته مادره، اون کلمه مختص شده به مادر، ماما. ماما از اونجا میاد، یه جور نام آواز صداست. بعد میگفتن پخته رو ما، یعنی محافظت کننده، و اینم اسمش بوده ما به مادر. بعد در قیاس به اون پختر، اینم گفتن مهتر، یعنی اون پسند ته رو چسبوندن به ماما یا مه. یعنی ما معنی خصوصی نداشت، همون مادر معنی داده. مادر در قیاس با پدر ساخته شده کلمش.
آو چه شلیم.
یه ریشه دیگه داریم، برخ، توی هندوروپای اولیه. برخ به معنی حمل کردن، بردن.
بله.
با همون بر فارسی بردن میبرم، از یه ریشه هست بر، برخ. بعد برختر که شده برادر، یعنی کسی که بار میکشه، حمل میکنه.
برادر یعنی کسی که بار
بار هم تو کارهای خونه و بیرون اینا، اون بدبخت برادر بار میبرده. و اینا وظیفه ها رو پس میبینین که همونطور که در پدر و برادر دیدین، حالا بقیه کلمه رو میگم.
خواهر چی بوده؟
حالا میرسیم دختر رو بگم بخوام.
بله.
چون خواهر کمی طولانی تره داستانش.
بله.
یه ریشه داشتیم در هندوروپای اولیه، دوخ. دوخ از به معنی دوشیدن، دوشیدن شیر. بعد کلمه دوغ فارسی هم از همین ریشه است. دوغ یعنی اسم مفعوله، یعنی چیزی که دوشیده میشه.
آو چه جله.
دوغ. خب الان من مثال دوغ رو گفتم، اگه به شما بگم تیغ، فکر میکنین از چه ریشه اومده این تیغ؟
تیغ؟ نمیدونم.
از فعل تیزیدن بوده قبلا، تیز. تیغ یعنی چیزی که تیز شده.
آها خب بله.
این اسم مفعول قدیمیه، مثل قیه میگرفته. خب مثلا ما بگیم ریق رحمت رو سر کشید، این ریق فکر میکنین از کجا اومده این کلمه؟
نمیدونم.
از فعل ریختنه، ریزید، یعنی چیزی که میریزه، ریق. و دوغ هم یعنی چیزی که دوشیده میشه. خب حالا دوغ توی هندوروپای اولی هم به همین معنی بوده، دوشیدن. دختر یعنی شیر دوش. بعد شده دختر.
آها.
بنابراین وظایف خانوادگی و اینا رو اسمشو گذاشته بودن روی افراد، همینا باقی مونده. برادر و دختر و پدر هر کدوم معنی وظیفه دارن.
آها.
مادرم از اون مامایی که بچه میگفت.
آها، چون دخترها شیر دوشی میکردن از این
تقسیم وظایف بوده در اصل. و داتر انگلیسی هم و تختر آلمانی هم از همینجاست. برادر هم برادر و برودر و آلمانی همه از همونجا اومدن. خواهر که پرسیدین، یکم طولانی تر داستانش. تو هندوروپای اولیه به خود، شخص خود میگفتن سوه. سوه هم بعدن شده خوه. خوه خودم از اونجا اومده. سوه یعنی خود. هسخ به معنی خون بوده. سوه، سوه هسخ یعنی از خون خودی.
آها.
من چی میگن؟ جگر، جگرگوشه خودمون.
چه جالب، چه اسم جالبی.
سوهخس شده سوهسور. در هندوپای اولیه خودشون سوهسور میگفتن. بعدن سوهسور به انگلیسی که رسته شده سیستر.
آها.
به آلمانی رفته شده شوستر. سوهسور که کلمه اولیه بود، بعد از چند هزار سال به روسی که تحول پیدا کرد شد سسترا به روسی. یعنی خواهر. سانسکریت سواسر. بعد سانسکریت ارتباطش با فارسی قدیم، یعنی ایرانی باستان و ایرانی اولیه و اینا، اینجوریه که هر جا که اونا اس داشتن تو ایرانی اولیه ما ه میذاشتیم. مثلا اونا میگفتن رود سند، ایرانی ها میگفتن رود هند.
آها.
و کلمات زیاد اینطوری. اس هایی که اونجا بود از اول، هندوروپای اولی هم اس داشت، به هندی هم اس رسید، به زبان ایرانی که رسید اینا ه شدن. بنابراین سواسر که به سانسکریت میشد خواهر، به ایرانی اولیه، ایرانی قدیم شد هوار. سواسر شد هوار. بعد اون به فارسی رسید شد خواهر. بعد خواهر شد خواهر.
خواهر.
این ویش هم که قدیم بود اون به صورت واو مونده خواهر می نویسیم. خواهر بوده.
به معنی همون خون خودی.
یعنی از خون خودی.
از خون خودی. چقدر جالب.
خواهر که میگین یعنی از خون خود ماست. از خود ماست. خودخون به قول معروف کلمه شونه. دختر یعنی شیردوش. برادر.
حمال.
حمال.
باربر.
باربر. پدر مراقبت کننده محافظ. بعد مادر خوشبختانه وظیفه مشخصی براش نذاشت.
ولی این ما که گفتین دهن باز میشه خیلی خب منطقی به نظر میرسه، ولی در زبانهای غیر هندو اروپایی هم همین ما که زبان باز کرده هست، چون اونجا اسمای مادر متفاوت ممکنه باشه، درست میگم؟
بیشتر زبان‌ها اتفاقا اگه یادتون باشه قسمت اول یه نمونه گذاشتیم، گفتیم 23 تا کلمه پیدا کردن.
بله،
که
بله،
تو
بله،
کل
بله.
زبان‌ها از یه جا اومده و
یه نمونه اولی.
این مادرم یعنی به شکل ماما یکی از هموناست. تو تقریبا همه زبان‌های غیر مرتبط هم همین شکل، همون ترکی که میگن آنه آنه، اونم به حال با همون اما ماما اینجور ربط داشته، حالت تحول پیدا کرده به آنه رسیده، ولی از یه جا اومدن. یعنی همش همون حالت نوزادی که اول صدا در میاره، اون توی حتی زبونه سرخوستی هم همون ما اینا هستش. خب حالا مثلا کلمه در فکر میکنید با کدوم کلمه انگلیسی مرتبطه؟
دور دیگه.
دور شباده. این هم واقعا ریشش از یه جاست. کلمه دار به معنی دار درخت، فکر میکنید دار به که همون چوبه دارم از اون میاد.
بله.
کدوم کلمه مربوطه؟ کدوم کلمه ریشش با دار یکیه؟
نمیدونم.
تری. میبینید که ت و ر توش هست. همون دوتا جزء د و ر توش هست. حالا
بله.
این تلفظ شده دار، اون شده تری، ولی از یه جاست. کلمه ماه با مون از یه جاست.
بله.
چون اوستایی هم بوده موانگ و این داشته قبلا که برن عقب میرن مان و مون و موانگ و اینا هم از یه جاست. فارسی نونش افتاده ماه مونده. یکی دیگه از شاخه های اصلی هندوروپایی شاخه سلتیه که زبونه گیلیک زبونه اصلی اون هستن. سرود آمرگین قدیمی ترین سروده به زبان گیلیکه که با هم خواهیم شنید.
بله، این همون زبانی که در اسکاتلند هم یه تعدادی صحبت میکنه.
بیشتر اسکاتلند و ایرلند.
بله.
گویش های مختلفش حضور داره، وجود داره. ترجمه سرود آمرگین به این صورته که میگه من باد دریاها هستم، موجم در خشکی‌ها، قرش اقیانوسم، گوزنم با هفت شاخ. خب حالا اینا موردهایی بود که اون اولم گفتم وقتی ما مدرسه میریم و انگلیسی میخونیم یه دفعه میگیم خب چرا اینا با هم شبیهن. این چند تا اولیه رو میبینیم، مادر و پدر و در و موش و ماه. ممکنم بعضی ها ماه و مون هم ته ذهنشون بگن شبیه است و اینا چیزای جلوی چشمن، یعنی میفهمیم که مرتبطن. بعد این تعجب باز ممکنه برامون بمونه چرا بقیه کلمات پس دیگه ارتباطی ندارن فقط اینا. زبانشناسا جلوتر میرن میبینن که بله بقیه هم ارتباط دارن، ولی ارتباطشون خویشاوندی کلمات واضح نیست برای همه، نمیشه در وهله اول نمیفهمه که این به اون ربط داره.
درسته.
هر کدومش یه داستان پیچیده ای پشتش میاد، ولی بیشتر کلمات ما با انگلیسی، آلمانی و اسپانیایی هرچی بینیم مرتبط هست، ولی در وهله اول دیده نمیشه. فرض کنید که اینا چیزای جلوی دست و پا بود که ما خوندیم، دیدیم، بررسی کردیم. حالا ما میخوایم اونایی که توی پرده از ابهام قرار دارن بریم جلوتر، پرده رو بزنیم گوشش کنار، دو تا نمونه از اونجا من بیارم توضیح بدم.
بله.
که بفهمین که این پیچیدگی ها چجوریه و
کلماتی که خیلی دگرگون شدن.
یه نمونه کلمه تراشیدن. تراشیدن دیدن که شکل قدیمی ترش تو فارسی بوده تاشیدن، ر نداشته. بعد متوجه شدن که در متن‌ها و در صحبت میگفتن تاشیدن و خراشیدن همیشه با هم به کار میرفته، بعد این ر در قیاس با خراشیدن وارد تاشیدن شده، یعنی تاشیدن به مرور شده تاشیدن و خراشیدن، رو قیاس با اون گفتن تراشیدن، این ر اضافه است. در کردی هم هنوز تراشیدن رو میگن تاشیدن. مثلا مکانی از فرهاد تاش در کرمانشاه و اینا، یعنی فرهاد تراش تاش. مثلا به لیتوانیایی که یکی از زبانهای هند اروپایی نگاه کردن، اونجا هم به میتراشم میگن تاشیتی. شکلهای قدیمی ترش رو که بازسازی کردن تاشیدن رو، رسیدن به این که توی ایرانی اولیه و هندو ایرانی اولیه تاکس بوده، تاکسیدن، تاکس. عقبتر که بریم بالاتر به نوک قله که برسیم، یعنی خود هندو اروپایی، شکل اولیش بوده تکس. تکس یعنی تراشیدن توی هندو اروپای اولی. فکر می‌کنم کدوم کلمه انگلیسی از این اومده باشه،
تراشیدن
از این ریشه تکس، یعنی تکست با تیه، اون از همینجاست. یعنی لوحی که میتراشیدن که بعد روش بنویسن،
لوحی که میتراشیدن تکست
میشد. یعنی شما کلمه تکست که میگی داری همون ریشه رو به کار میبری که برای تراشیدن هم هست، تاشیدن از یه جمله. یعنی ما رفتیم تا قله هندورپی رسیدیم، حالا از یه سمت دیگه داریم میایم پایین، میریم طرف انگلیسی، به این کلمات میرسیم. یکیش تکست، یکی تکنیک و تکنولوژی. اینا ریشه های یونانی هم دارن البته. تکنو و تکن از همین تکس اولیه میاد، یعنی صنعت و تکنولوژی، منظور ابزار تراشی بوده اول دیگه. از اونجا میاد که میتراشیدن چیز رو آماده میکردن، گفتن من یه مثلا وسیله ای رو تراشیدم، گفتن این کار تراشیدن رو میگفتن تکنیک و تکنولوژی. وقتی که یه نفر به شما بگه تکست و تکنولوژی با تراشیدن ما از یه ریشه است، همجور باور نمیکنید اول، این چطور داستان؟ ولی اینا پشت پرده است، در ابهامه، باید توضیح داد بهش رسید. مثل مادر و برادر نیست که خیلی پیش جلو چشم باشن. تراشیدن که تاشیدن بوده، مثلا کلمه تیشه ما داریم، یعنی چیزی که باش میتراشن، از همون ریشه است. تشت یعنی چیزی که تراشیده شده. این همه شکل‌های مختلف قدیمیه بر اساس ساختار واژه قدیمی ساخته شدن دیگه، ما برامون روشن نیست چرا این تشت شده، چرا اون تیشه شده، ولی در قدیم اینا براشون مشخص بوده که این باید طبق این الگو اینجوری در بیاد. تیشه داریم، تشت داریم، تخت و تختم از اونجا میاد. بنابراین کلمه تخت و تکنولوژی یکی
هن.
مورد آخری که بخوام بگم برای این که یک کمی اون حس ریشه شناسی هندوروپایی رو بیشتر بهش برسیم، حالا از بالای قله هندوروپایی که ما اون ریشه ها رو داریم پیدا کردیم نگاه میکنیم، یک ریشه فعل داشتن به اسم حالت انگ. انگ یعنی خم کردن، خمیدن، در هندوروپای اولی. سمت فارسی اگه از قله بیایم پایین، جز هندو ایرانی و به فارسی که میرسیم، به کلمه انگشت میرسیم، از هم ریشه است و انگولک کردن. میگن مثلا دست به تلویزیون نزن، انگولک نکن. انگولک اونم انگ هست به اضافه یک پسوند اول و کاف.
یعنی خمیدن، از همون خمیدن.
انگشت چون حالت خمیده داره، از اون ریشه میاد. انگشت یعنی چیز خمیده، انگ دار، انگ یعنی خمیده. بعد به برگردیم بالا به قله، همون انگ اندورپایی رو برداریم، به سمت دیگه نگاه کنیم، به سمت جرمنی و انگلیسی بیام پایین، ببینیم به چه کلماتی میرسیم. کلمه انگل تو انگلیسی یعنی زاویه،
بله.
از اون میاد،
بله بله.
یعنی چیزی که خم داره، زاویه داره، انگل. بعد انکل یعنی بوزک پا، اونم جا حالت خمیده داره. اینا تو انگلیسی از این ریشه است، مثل همون انگوله که خود ما اینا میجیم. یه نکته دیگه این که تو کلمات زبانهای جرمنی به قلاب ماهیگیری هم کلماتی میگفتن که با همین انگل و اینا ربط داشته، هنگل و انگل و اینا، معنی قلاب ماهیگیری میداده، تو انگلیسی قدیمی هم هست. بعد توی سواحل غربی دانمارک یک منطقه هستش که وقتی که نقشه‌شو می‌کشن و اینا رو قدیم می‌کشتن برای خودشون روی شنوماسه میدیدن که خمیدگی داره اونجا ساحل، شکل قلاب ماهیگیری داره اصلا وقتی میکشن اون زمینای ساحلی اینا، خط ممتد ساحل غربی دانمارک مثل قلابه. میگفتن به اونجا میگفتن منطقه انگل، منطقه زاویه دار و قلاب وار و اینا. بعد یه گروه از جرمنا که میره اونجا ساکن میشه، میگفتن آدمایی که توی انگل زندگی میکنن،
انگلو
ساکسون ها از اونجا میان. گفتن اینا آدمای قوم انگلی هستن، یعنی مال ساحل زاویه دار، ساحل خمیده. بعد اینا از اونجا مهاجرت بزرگی میکنن به انگلستان. کلمه انگلو به خودشون میبرن چون اسم قومشون بود انگلو ساکسون. خود انگلند و انگلیسی که ما میگیم و اینا همونه، همون کلمه هست.
از اون انگلانی.
یعنی باز همینو میگن، وقتی پرده رو میزنن کنار میری جلو بررسی میکنی میبینی انگولک ما و انگشت ما با انگلیسی از یک کلمه هست. خیلی این چیزی نیست که در وهله اول واضح باشه، مثلا بشه دید. بعد بررسی کرد، خیلی سالهای سال اینو رفتن تا اون ریشه‌های قدیمیش رسیدن، قانونای زبانی رو گذاشتن کنار هم، الگوها رو بررسی کردن. اینا رو که میگم تو کتابای علمی همجوری هست، همش ثبت شده است. حالا میتونم بعدا یه سری ارجاعات هم بگم کجا میخوان، اگه خواست بیشتر در مورد اینا بدونی از کجا باید شروع کنه، به کدوم کتابا برسه. این یک تأثیری بود از نوع ارتباطات کلمات توی زبان هندو اروپایی که بعضیش ساده است، چلچشه، بعضیاش واقعا داستان داره، بعد بری توش و جالب میشه، میبینی که این از اون کلمه میاد. هر کدومش کشفیه، میفهمی که این چطور به اون ربط داره، اون چطور به این ربط داره.
خب مانی، قبل از خدافظی میخواستم درباره نظر یکی از شنونده ها صحبت کنیم که درباره قسمت سوم نوشتن، اون قسمتی که گفته بودیم چندین بار از ایلامیان در انجیل یا کتاب مقدس نام برده شده و یک موضوع نظری نوشته بودن، گفته بودن که عهد قدیم جدیده. میخوای در این مورد توضیح بدی؟
بله، به نکته خوبی اشاره کردن، چون در مورد ایلامیا گفتیم که در انجیل به کار رفته و انجیل طبق همون حرفی هم که شنونده خوبم زدن بیشتر برای عهد جدید به کار میره، باید میگفتیم که در انجیل و عهد عتیق به کار رفته، چون در هر دوش این اشاره به ایلامی بوده. به خصوص اون قسمتی که گفتیم نزول روح القدس به اورشلیم بوده و ایلامی هم حضور داشتن، مثلا اون در عهد جدید هست که یعنی همون انجیل. به هر حال اشاره که ده ها بار اشاره به ایلامی ها در کتاب مقدس بوده، یعنی هم در عهد عتیق بوده هم در عهد جدید. حالا قطعه رو با هم میشنویم از یک موسیقی مربوط به نقش سیکیلوس که روی سنگ قبر 2000 سال پیش حک شده به زبان یونانی. این هم قدیمی ترین اثر موسیقی دارای نوت نویسی کامل در جهان به یک زبان هندو اروپاییه. این قسمت پنجم پادکست دینگو بود. سپاس که همراه ما بودید. تا قسمت بعدی، خدا یار و نگهدارتون.